أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. عنایت داشتید که در سوره مبارکه بینه حضرت رب العالمین ما را با بینه‌ای که ملاک حق و باطل است در جمال مبارک رسول الله صلوات الله علیه و آله آشنا کردند و تأکید کردند که این بینه در افقهای متعالی حقایقی را دنبال می کند. رسول من الله یتلو صحفا مطهره و بعد در آیات بعدی متذکر شدن که این حضوری که برای پیامبر در جمع بشریت پیش میاد دیگه حجت تمام است برای اینکه مرزهای حق و باطل در نهایت آخر الزمانیش روشن بشه. اینجا بود که بعد از این که فرمودن خب این بینه این پیامبر اومد تا راه‌های نشون بده که بندگی معنی حقیقی پیدا کند، آیه 5 رو عنایت داشتین دیگه که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، خیلی عجیبه. میخوا بگه که راه عبور از انانیت ها رو این بیانه در مقابل بشریت گذاشته است، اوناش که خودتون مستحضرین، نمیخوایم روش بمونیم. تأکید رو این قسمت آخر آیه است که ذالک دین القیمه. حالا میفرمای خب بعد از این که عبودیت رو پیشنهاد کرد، به دستور الهی به شما دستور داد و در این عبودیت هم صورت متعین و مشخصش رو همین دوتا چیز قرار داد، اقامه صلات و یوت و زکات. وقت عزیزان رو نباید بگیرم، اما واقعا ما از خودمون باز بپرسیم جایگاه اقامه صلات چه جایگاهی است. ما گاهی مسئله را چون جایگاهش رو درست نمیدونیم نمیتونیم نسبت باش برقرار کنیم. خب قبلش میگه یه بینه اومده در میدان، یه نمادی از نهایی ترین انسان، بعدم میفرماد که او مأمور است که عبودیت را به شما دستور بده و صورت عبودیت را هم اقامه صلات و ایتاء زکات میگذاره. بعد میفرماد که ذالک دین القیمه، این دین این روشی است که کم نمیاره دادم، اینجور معنی کنیم. یعنی شما عنایت دارید که بعد از یه مدتی آدم احساس میکنه انگار اون گرمی دینداریش نیست. خب همینه، به جهت اینه که نوع مواجهمون با دین یه مواجهه متعالی نبوده است. پیامبر خدا حضرت محمد صلوات الله علیه خودشون یک جهانیان که ما باید در جهان آن حضرت این عبادات انجام بدیم. نابینی ربط بینه با این، یعنی آیه 4 رو با آیه 5 خیلی حساسه. اونجا فرمود که خب بعد بینه بود که یه عده‌ای آبروشون رفت، اونجور که باید و شاید نتونستن دینداری کنن. چرا؟ خب برای اینکه در افق حضوری که شخصیت، دقیقا رو شخصیت ما کار داریم، شخصیت پیامبر به ظهور آوردند، این عبادت ها معنی خاصی میده. عرض شد، تکرار بحثای قبلی رو نمیخوایم بکنیم که چرا حضرت میفرمان حضرت صادق که ما رو در عبادات دون مد نظر بیارید. یعنی جهانی رو که اولیاء معصوم در مقابل ما میگشایند، این جهان برای حضور هرچه بیشتر و نابودنش ما عبادت میخوایم. ما در به در دنبال عبادت میگردیم. یعنی اینجور نیست که عبادت رو یک چیزی تحمیلی بدونیم. اونم که فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چیزی که جان شما آماده گیشه دارد، وسعها را چی معنا میکنی؟ که وسعت اینا دارد که در اینجا حاضر بشه که ما شما را حاضر کردیم. اینا تکرار بحثای قبلیست، دارم میخوا فقط تأکید بشه. نکته دومش هم خیلی عجیبه که میفرماد نه تنها نسبت دون را با خدا در این مسیر باید تعیین کنید. یوت و زکات رو معنی میکنیم که چی؟ نسبتمون را با مردم از نظر اقتصادی و معاششون باید حل کنیم. اینجاست که اون شکوفایی که شما نیاز دارید به خصوص در ظلمات آخر الزمان سراغ انسان میاد. شما مکرر تجربه کردید اونجایی که در کنار عبودیت ناب اون ایثارها رو پیش میکشید، خب میبینید که یه چیزی دیگه شد، دینداری شد که وسط کار کم نمیاریم. دوباره تکرار میکنم، میبینید رفقا گاهی میگن فلانی بچه خوبی بود، سرداری بود، مبارزه کرد، ولی حالا کم آورده است. خب برای اینکه از کجا شروع کرد؟ از یه تکلیف عادی که جهنم نره شروع کرد، کم میاره رک بدون بگم. اما اگه با حضور در جهان آل الله شروع کرد، هر روز بیشتر در عباداتش حاضر میشد تا جهانی که اونا گشودند برای بشریت و خودشون در اون جهانند برای ما روشن و روشن‌تر بشه. این چیز عجیبی است که این ذالک دین القیمه خیلی معلومه دست گذاشته است رو اساسی ترین مسئله‌ای که بشر داره. شما خیلی آره میشناسید که آدم های بدی نبودن، ولی دیدین بعد به قول یارم شوخی جدی حاجی که ز مکه مومنا برگشته، مار رفته جون اجده ها برگشته، چطور شد که اون چه که ما میخواستیم از اینا انتظار داشتیم نشد؟ اینها در دین قیمه حاضر نشدن. که دیگه وقت دونه نمیخوام بگیرم، آخر آیه 3 هم یادتون باشد فیها کتبون قیمه، یعنی یه نوشته هاییست در اون مثلا کتاب که اینها باز پایداری رو پیش میارن. خب حالا
بیش از این نمیخوام رو این بمونم. بعد دیدید که بعد میفرماد خوب حالا فضا که خوب تا اینجا روشن فرمود، حالا میفرماد که دو تیپ که بیشتر در میدان نمیمونن، دو جهان بیشتر ما نداریم، یا جهانی که در مقابل این نور بینه و این دین قیمه بی تفاوت است، گویا اصلا حقیقتی در این عالم نیست. خب این خودش در مقابل عالی ترین حقیقت که در همه جوانب به صحنه آمده است. ببینین فقط یه قرآن نبود که، قرآن به تنهایی به خود قرآن مسئله رو نمیتونه حل کنه. تا انی تارکم فیکمو سقلن، خب از خود آیه برمیاد، یعنی این قرآن عالی ترین برای همه میگه. اما ببینین شما گاهی نظریات خوبی دارید ولی عملیاتی نیست، تا نیاد در میدان زندگی خب ما نمیتونیم این نظریات رو بپذیریم. حالا ما در جمال اولیای الهی اون دینداری رو حاضر میبینیم. اینجاست که عالی ترین نحوه حضور انسان برای نهایی ترین تعالی اومده به میدون. حالا پشت کردن به این نحوه حضور چی را پیش میاره؟ شر البریه. این شر البریه خیلی عجیبه، بلدین دیگه. ان الذین کفروا، اونهایی که بگو انکار کردن، نادیده گرفتن، پس زدن، همه اینا تو کفر هست. من اهل کتاب و المشرک، فرق نمی کنه. ممکنه سیارو ظاهرن هم بکنه دیندار هست، نه، تو در نسبت با این حقیقت بزرگ که قرآنیست در کنار یک شخصیت متعالی، چه نسبتی داری؟ خب این نسبت اگه بی تفاوت شد، حالا شما با اون کتابای خوب تورات و انجیل نتونستید بهرهی که باید بگیرید. دیدان باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. یقیناً ناتون در سوره آل عمران مفصل به لطف الهی بچه، یقیناً اگه کسی درک کند همین انجیل و تورات، به قول علامه طباطبایی همین انجیل و تورات که الان مقدارش هم محرفه، و همین انجیل و تورات در زمان پیامبر بوده است، و قرآن هم به همین انجیل و تورات اهل کتاب را توصیه میکنه، اگه همین عمل درک کرده بودن، نور حضرت عیسی و حضرت کلیم الله را درش میدن، حتما نور محمد صلوات الله علیه را آله را حتما میشناختن، میدیدن که این همون نور است در مرتبه عالی تر. و ایناش دیگه تکرار بحثای قبلیه که هیچ وقت هم قرآن نگفت به مسیح یا یهودی بیاید مسلمان بشین. تعالی الی کلمت که سوائن بیننا و بینکم، همون که دارید خوب نگه دارید، که این هم یه سه خیلی اساسی است. خب بحثش چون شده است نمیمونیم روش، ولی این سوال است که میفرماد که این تیپ آدم ها با این هر عنوانی که داشته باشن، چه اهل کتاب باشن چه مشرکین، فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه، اینا بدترین مخلوقاتند. این همه بحث ما اصلا این که این سوره رو شروع کردیم به جهت این که هر چی جلو برید در متن اسلام، این جنگ بین حق و باطل هی روشن و روشن‌تر میشه. یعنی الان شما بیشتر میتونید لمس کنید که شر البریه چقدر در این جریان تاریخی مقابله اسرائیل، رژیم صهیونیستی و مردم غزه ظهور کردند. این صحبت اخیر رهبری ها من همطور یادداشت کردم، عنایت بفرمان. ایشون میفرمان که آنچه این روزها در غزه پیش آمده از دو سمت حادثه بی نظیر است. این دقت، از سمت رژیم صهیونیستی از جهت جنایتکاری بی نظیر، و از طرف مردم فلسطین و مبارزان فلسطینی اینجور ایستادگی و صبر که دشمن را دیوانه کرده هم بی نظیر است. بعد می فرماند همین تسلیم نشدن اونها پیروزی را به همراه خواهد داشت. خب شما مگه جز اینه که دنبال چی بودیم ما؟ حالا من خودم رو میگم، خب ما در دوره دانشجویی که هی میخواستیم در واقع در دینداریمون تجدید نظر کنیم، خوبم بود، یعنی حس میکردیم این دینداری که با مادر بزرگمون به دست آوردیم تو فضای دانشگاه، حالا زبون ما هم که کفر و قوقا بود، از این طرف هم دوست میداشتیم مذهبی باشیم. خدا رحمت کند امثال دکتر شریعتی هم به میدون اومده بود کمک میکرد، ولی همواره یه چیزی کم داشتیم و اون این که اون نهایت چه نهایتیست، یعنی نسل هرچه آدم به آخر الزمان نزدیک میشه با یک نهایتی که نهایت حیات دینداریست روبرو میشیم. و وقتی که مثلا ما دیدیم امام فرمودن، خب امام سال 42 اینا صحبت ها فرمودن، ولی ما بعد متوجه شدیم فرمودن والله همه اسلام سیاست هست. به مخ ما نمیرم، خیلی حرف این عجیبه. آقا جالبه، حالا اگر انشاءالله رسیدید بعد از اینکه امام رو از زندان آزاد کردند و از اون قیطری آوردند قم، بعد روزنامه رژیم شاه نوشت که آقا قول دادن که دیگه در سیاست دخالت نکنن. روزنامه بچه های تهران، دانشجوهای تهران بلند شدن اومدن قم که به اصلاح دیدار با امام بکنن. اونجا امام این سخنرانیشون اونجا فرمودن، میگوین که ما در سیاست دخالت نکنیم، دروغ میگوین، والله همه اسلام سیاست است. چی پیش میخوان بیارن؟ یعنی این سیاست که میگن یعنی همین قالتاق بازی که بلدین دیگه. اون رئیس ساواک رفته بود خدمت امام تو زندان، این هست که آقا بالاخره سیاست پدر سوختگیست، چه کاری بهش بود؟ گفته بودن مالی شما این سیاستی که پدر سوختگیست، اما سیاستی که ما میگیم سیاستیست که تقابل حق و باطل است در نهایت نهایت. آره آیه را باز ادامه شده چیده باشید. حالا تو این فضا ادامه آیه، آیه بعد، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. خودتون الحمدلله روش فکر کردید، این تقابل مهمه وا، که اینجا میفرماد که اونهایی که در این جهانی که پیش اومده است که پیام که اون قرآن، اون کتاب، اون حقیقت آسمانی و این شخصی که پشتوانش صحف مطهر است که اینا قبلا عرض شد، حالا در این جهان اونهایی که با این انسان و این قرآن نسبت قلبی جانانه برقرار کنن. آمنو را معنیش چی میکنه؟ خودتون میگون دیگه، باید قلب تصدیق کنه. و در بلد این قالت الاعراب آمنا، گفتن که ما ایمان آوردیم قرآن، میگو نه، بگو اصلا نه، ولما یدخل ایمان فی قلوبه کن. ایمان مال قلب است. خب مال قلب است یعنی چه؟ یعنی تعلق. قلب یعنی تعلق است. تعلق یعنی آیا اونهایی که تعلقی براشون پیش اومده است در چی؟ در نسبت با خدا و نسبت با پیامبر و اولیاء معصوم. میفرماد این تیپ، این انسان ها اگه در این فضا قرار بگیرن و نسبت با این نوع عقیده و عمل کنن، اولئک هم خیر البریه. همه بحث رو این خیر البریه و شر البریه است که دوباره من تکرار میکنم. همین امروز یه بنده خدای از همشه، انگار این شنبه ها یه بهونه‌ای برای ما هست که مثال بزنم، همین امروز یه بنده خدا سوالش همین بود که من اون دینداری که میخوام را به دست نیاوردم و به قول خودش حس میکنم که دیگه انگار ازن دارم از دست میرم. من همین برایش نوشتم که همین است که میگویید برهوتی در پیش است. یعنی اگر ما به اون دینداری ناب نظر نکنیم و حاضر نشیم، با این دینداری متوسط نمیتونیم زندگی کنیم. قصه قصه چیه؟ شر البریه و خیر البریه. ببین چی عجیبه این آیه. دوباره خواهش میکنم سالها باید روی این آیه فکر کنم. اولش از بیان، از ببین آیه رو تکرار میکنم دیگه، رسول من الله. ببین اولش گفت لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب المشرکین منفکین. ما بعد از این که اینها رو حجت رو برشون تموم کردیم و رهاشون نکردیم تا حجت رو برشون فراهم کردیم، حتی تعطیه هم البینه، بینه برشون آوردیم، بینه رو هم تفسیر کرد که رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه، بعد گفت که حالا دوتا جبهه پیش اومدن. پس بحث از خود آیه برمیاد که اگر ما خواستیم که در اون خیر البریه باشیم که چاره این نیست، باید که شخصیت رسول یتلو فیها صحفا مطهره، یتلو صحفا مطهره فیها چی؟ فیها کتب قیمه، این پیامبر رو باید مد نظر قرار بدیم. حالا با این نحو حضور میفرماد که خوب این آدما، این آدمایی هستند که خیر البریه، یعنی بهترین ها هستن. وقت حالا ادامهش عنایت بفرمان. جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحت الانهار. همه اینا رو حساب دقیقی مطرح شده. جزاء این انسان ها که اینجوری نسبت برقرار کردن با حقایقی که پیامبر مطرح فرمودن و با عملی که عمل صالحی که انجام دادن، جزاء اینا اندربهما، نه جنات عادیا، جنات اندربهم، جنات عدنه. این لغت عدنا حتما میدونین دیگه، معفن فرمودن یعنی چیزی که دیگه بد نداره. هم ترجمه هم میکنن مثلا ابدی، خیلی دقیقه. ببینید دوباره به خودمون برگردیم ببینیم این که داریم انگار کافی نیست. همینطور که تو این دنیا ببینید اون چی که دارید کافی نیست، جلوتر میرین تعمق میکنید، علامه طباطبایی میخونید، کتابای عرفانی امامو میخونید، امام تفسیر حمد میان تو تلویزیون میگن، برای این که بیش از اونچه که تا دیروز داشتیم نیاز داریم. من مکرر عرض کردم، دلم نمیخواد وقت دیگه بگیرم، همیشه من برام این سوال بود که چرا بعد از رحلت امام، درست بعد از رحلت امام، این احمد آقا و عروس امام، این دوتا بزرگوار خوب اهل قضایا بودن، این غزله من به خال لبته دوست گرد، این غزله را چرا آوردن؟ خوب این چی بود؟ جاش کجا بود؟ از نظر من مکرر عرض کردم این غزل میتونه جای خلع امام رو پر کنه. خیلی عجیبه. عرایزی هم داشتیم در یکی از این ماه رمضان ها در اعتکاف، من عرایز داشتم، به خصوص این بیتش شما روش فکر کنین: در میخانه گشایید برویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. این چه مسجدی است که امام ازش بیزاره؟ جز اون مسجدی است که فقط به ظاهر عبادات ما رو مشغول میکنه. بالاخره این میگه، این مرد بزرگ عارف سالک داره میگه که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. یه روشن فکر جیگولو میگه، ما اونا یه جور دیگه میفهمیم. این چه مسجدی است و چه مدرسه است که منظورشون که خب مدرسه دینی یا علمی حوزویه دیگه، جز اینه که اون مدرسه‌ای که ما را محدود کنه به مفاهیم دینداری و افق حقیقتی که علامه طباطبایی‌ها جلوی بشر گشودند رو. نه، کیا کتابخونه؟ کیا کتابخونه محمدی قوم را آتیش زدن که کتابای حضرت علامه را پخش میکرد؟ همونا مدرسه‌ای ها، همونا دیگه، بلدین دیگه. خب حالا این شعر که بگذارید که از میکده یادی بکنم، که من از دست بت میکده هوشیار شدم. عرضم اینه که این بودن رو اگر ما در این عالم روش فکر نکنیم، این حضور میخانه ای چه حضوری است؟ حضور میخانه، مثلا شما ببینید عقلتون رو به کار بندازید، میگون که خب مثلا یه خدا هست ما من باید ایمان بهش بیاریم، قبولش داشته باشیم، جهنم نریم. اینا میخانه ای نمیگن، اینا مدرسه ای میگن، طوری هم نیست، جهنم هم نمیرد کسی. اما میخانه ای یعنی این که انسان، چه میدونم چطوری معنا کنم، یعنی همه حقایق رو انسان بتونه، من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم. خال لب، میدونین که لب خیلی حالا نمیخوایم که لب یعنی ظهور، خال یعنی تاریکی، یعنی تاریکی، یعنی خال لب یعنی چی؟ یعنی اون چه می نمایاند می پوشاند، هست و نیست. چشم بیمار تو را، چشم بیمار یعنی چشمی که خیلی محل نمیذاره، محلم نمیذاری، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. همینه، یعنی خیلی که مؤمن باشید میبینید هیچی نیستید. اینا میگن ایمان. وقت بعد چه خاکی به سرمون بکنیم؟ میگم پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، میفرمان من روز 70 بار استغفار میکنم. آخه مرد حسابی، شما که رسیدی، شما که دیگه پیامبری. نه آقا، خیلی راه طولانی است. وقتی خود حضرت بفرمان لیه، قلب من تاریک میشه. هر من روز 70 بار استغفار. استغفار یعنی چه؟ یعنی وعتوب و الهی. هنوز نه، وعتوب و الهی و معنیش دارین دیگه، یعنی بازم من باید بیام به سوی تو. مگه نیمدی؟ نکمه و تو بالای. من به رفقا همیشه میگم معنی و تو بالای یعنی هنوز نه. حالا شما بفرمان چشم بیمار یعنی چی؟ یعنی هنوز نه. چشم بیمار دیگه، چشم بیمار تو را دیدم، بیمار شدم یعنی چی؟ یعنی هنوز نه، بازم بعد از بعد، بعد از بعد. این کجا؟ این که مثلا دیدیم که امام میفرمان ما از شر این متحجرین نادان به خدا پناه میبری. این کجا که آدم میگه که نه دیگه ما خیلی مؤمنیم، ما هم خوب، ما بقیه هم خیلی بدند و کافرند و بیدینند. این کجا؟ با اون که بگید که انا اقل الاقلین و ازل الازلین. یه جهانیست، این جهانی که شما را باتون میفرماد که حالا این دغدغه را داشته باشین که هر چه میروید میبینید نه، بازم نه. اینا میگن حالا اگه این دغدغه رو داشته باشیم، همواره در پیش خودمون راههایی را جستجو میکنیم که جستجوی بعد از جستجوست، راههایی پیش میاد رفقا. وقت اینجا داره خدا جواب اونا رو میده، میگه که این آدم ها که چنین دغدغه ای دارن، بهشون اتفاقا جواب مناسب دغدغشون میدیم، جنات عدن، که دیگه میرسن، دیگه میرسن. گفتا که گوش با شاید رسیده باشی، یک دیگه. این خیلی مژده بزرگیست، کسی که دغدغه مندست میفهمه چی جوابش خدا داد است. حالا بازم بریم جلو ببین کمش، بازم تجری من تحت الانفا انهار، میگوی خب دیگه خوب شد، میگه بازم بیشتر، خالدین فیها ابدا، باز خوب معلوم است دغدغه داشته است، میخواست است یه چیزی که همه چیز باشد و پیش بیاد براش، میگه خالدین فیها ابدا، بازم نه. رضی الله عنه، احساس میکنه که بهش میدن دیگه، که از این تیپ آدم ها خدا راضیست. خب حالا این همه مطلب است؟ نه، ادامه دارد. و رضو عنه، و اینا هم میگن که نه، همونه که میخواستی. خیلی خوب است، رو این زیاد باید خود عزیزان فکر کنن، چون چند جا دیگه هم این بحث شده است در قرآن، من خیلی روش نمونم. ولی این که انسان به یه مقامی برسه، در مسیر قرار بگیرد و به مقامی برسه، به احوالاتی برسه که حس کنید هم صاحب خانه از او راضی است، اینجور معنی کنیم، من معنیای ضعیفیه و من چیزی بیشتر ندارم که بگم، هم صاحب خانه از او راضی است، هم او از صاحب خانه راضی است، هم حس میکنه که انگار در آغوش خدایی است که خدا تحویلش گرفته است. همه هم میبینید عجب چیزی است این که خدا برش پیش آورده است رضوعا. و وقت حالا ادامش عنایت بفرماید، ذالک لمن خشی ربه، این دیگه عجیب شد. و این قضیه، این نوع حضور، این نتیجه، این نهایت از آن کسی است که نسبت به پروردگارش خشیت داشته باشد. خدا علامه طباطبایی را رحمت کنه، یکی از نکاتی که علامه خیلی خوب وقت گذاشتندش بحث خشیت هست. ببینید خشیت در ما یه خوف داریم، یه خشیت داریم. خب عموماً خوف به اعتبار اینه که مثلا جهنم نری، خوبم هست. خوف این است که خدا رحمتش رو از ما دریغ نکنه. اما خشیت یعنی در مقابل عظمت، خوب عنایت بفرمان، در مقابل عظمت او حس این که ما هیچیم هیچ و او همه چیز از همه چیز پیش میاد، یه احساس متعالی است. مثلا حالا نگاه کنید شاهدش را، مثلا این قسمت دعای صباح خیلی قسمت عالی است. از خدا میخواید اغرس اللهم به عظمت که فی شرب جنانی ینابی الخشوع. خوب دقت کنیم، میگه خدایا بر جان من بکار به عظمتت، در جو فی شرب جنانی، در جویبار جانم به عظمت خودت چی را بکار، چی را جاری کن؟ ینابی الخشوع، چشمه های خشوع را. ربط را میخوام عنایت بفرمایید که انسان تا کجا جا داره بره؟ یه وقت از خوف این که رحمتش ازش گرفته نشه، رحمت الهی، خب تلاش میکنه، کاری خوبی میکنه، حق همسایه رو به جا میاره، حق خانواده رو به جا میاره، کاری که باید بکنه. اما یه وقتی که مسئله بالاتر از این هاست، در مقابل عظمت او، جلوه از عظمت او ظهور میکنه و این در خشیت قرار میگیرد نسبت به او. باز این آیه سوره فاتحه من یادداشت کردم، همتون بلدین، انما یخشى الله من عباده هل علما، که حالا بعدم خیلی بحث خوبی دارد که علما منظور کیان دار. میفرماد هر کسی به مرحله خشیت نمیرسه. انما یخشى الله، حقیقت اینه که خشیت الهی مال کیاست؟ من عبادهی، از اون بنده هایی که بگو علما رو من اینجور معنی میکنم، نظر به حقایق دارن، اطلاعات بهش نمیگن عالما. شما یه وقت دانشمند دارید، یه وقت عالم دارید. اینا که خیلی سواد دارن دانشمندن دیگه، اما عالم نیستن. علامه طباطبایی عالمن، ولی بعضیا بهتر از علامه حرف و علامه را حفظن، اینا دانشمندن. من همیشه میگم واقعا نمونه‌ای که برای حضرت امام علامه و رهبری در نظرم است، ببینم نه، اینا افقی از حقیقت رو مد نظر دارند و با ما گفتگو میکنن. حالا حرفم اینا نیست، حرفم اینه که خب حالا ما تا اینجا که اومدیم به چی رسیدیم؟ به این که این نهایی ترین نهایت ها اینه که انسان در خیر البریه بودنش نسبتی که با اونچه که اسلام آورده است برقرار میکنه، در عمل صالح انجام میده و نتیجه اون چنینی براش پیش میاد به نام جنات عدن و بعدم رضایتی که بین خودش و خدا براش پیش میاد، بفرماد اینا در چه میدانی پیش میاد؟ ذالک لمن خشی رب، اینا مال کسی است که خشیت الهی براش پیش اومده باشه. خب گفتیم خشیت الهی یعنی چی؟ یعنی عظمت الهی را مد نظر قرار بدیم. اگر ما با خودمون یه جوری رابطه برقرار کنیم که متوجه عظمت حضرت حق باشیم که این همه حضور همه جانبه، که در مورد عالم ما میبینیم، در نسبت با دین میبینیم، در نسبت با خودمون میبینیم، این توجه به عظمت حضرت رب العالمین است. من یه یادداشتی هم برای جمع‌بندی بحث کردم، امیدوارم که تونسته باشیم یه جوری باب تفکری را باز کنیم. این جور بنده نوشتم: در شیوه فلسفی انسان حیوان ناطق است و همه چنینند. و در این دیدیم که مثلا میگن فیلسوفا، ارسطو میگه انسان چیست؟ حیوان ناطق. خب این یعنی در واقع یه آدم عادی و یه پیامبر، هر دوشون همین از تعریفشون دیگه. وقت واقعا درسته، این کافیه، من نمیگم غلطه، متن میخونم: در شیوه فلسفی انسان حیوان ناطق است و همه چنینه. و در این نگاه به انسان از رازگونگی انسان غفلت میشود. انسان ها آینه اند، در شخصیتشون حقایقی نهفته است. و وقت انسان انسان ها یعنی اولیاء معصوم، اینها سراسر رازند. خطر کجاست که ما فکر کنیم اینا رو میتونیم بفهمیم؟ خب ممکن است بگون بعد چه کار کنیم؟ نه، همین که رازگونگی طبق این آیه میاد براتون جلو، افقی گشوده میشه که هم حقیقتی را حس میکنید، هم میبینید بازم نه. این که من دارم شما را خسته میکنم، اینجا مسئله است. شما حالا حتی همون خشیت چطوری میخواییم به دست بیاریم؟ ببینید یه وقت شما میگوید من حقیقت را میدونم، بلدم دیگه، خوب شد، خب نوش جاندون، به هیچ جا نمیرسی. یه وقت اسم میگوید بابا اینقدر مسئله بزرگ است که من باهاش بیگانه نیستم، ولی بسی بزرگ است. اصلا این واژه سبحان الله را که به حمد الله اهل ذکر به کار برند، چی میفهمیم ازش؟ دیدیم که یکی از اذکار بسیار عالی ذکر سبحان الله است. یعنی هر چه حساب کنم بازم بیشتر. سبحان الله ترجمه میکنم مثلا منزه هست، عیب است اینا، بد نیست، ولی روح این ذکر خیلی عجیبه. سبحان الله. خب حالا اینجا حرف ما اینه که ما رازگونگی انسان رو که حقیقت همه انسان ها انسان معصوم است رو مد نظر قرار میدیم، و نسبت انسان ها با بینه که نهایی ترین انسان است رو باید ازش غفلت نکنیم. ما اینجا مشکل شده است برامون عموما، که اونجور که باید وجود مقدس اولیای معصوم را مد نظر قرار بدیم به عنوان جهانی سراسر حقیقت، نه اینجوری کم هستیم. ما تکرار بحثم نه، اینا روش باید فکر کرد. دوباره عرض اولم چی بود؟ که ما در نسبت با اولیاء معصوم اونها رو یه جهانی گشوده نسبت به حقایق میدونیم و سعی میکنیم نسبتی باشون برقرار کنیم، یا نه در یه تعریف های عادی که مثلا سال تولدشون این بوده، سال مثلا شهادتش بوده، آدم های خوبی هم بودن. نه بله معلومه است آدم های خوبی بودن، ولی به چه معنایی؟ دوباره تأکید میکنم، آیا مثلا حتی خب شما مشرف میشین به حمدالله در زیارت، خب چه جایی میرین؟ ما وقتی میریم زیارت چه چیزی را میخوایم پیش بیاریم برای خودمون؟ بله ممکنه بگین برای اینکه مثلا حاجتمونه بده. حاجتتون چیه؟ حاجتمون جز این است که آقا ما خودمون رو گم کرده، میخوایم شما ما را برای خودمون پیدا کنید. یعنی حاجتای ما حاجتایی است که ام رفتیم انسان انسانها رو زیارت کردیم دیگه. مگه اولیاء معصوم نحوه عالی ترین انسانیت نیستن در عالم؟ خب ما میریم که انسانیت گم شده خودمون رو پیدا کنیم. بله در سوره بینه ما را دعوت به ایمان و عمل صالحی می کند، دارم آیه آخر آیات می خواهم آیات سوره را، که نتیجه آن خیر البریه شدن است، یعنی حضور در مقام برترین مخلوق. و این با نظر به بینه است که به عنوان رسول خدا نظر به صحف مطهره ای دارد که در آن پایدارترین نوشته ها است، تا انسان ها در میانه راه کم نیاورند. همه حرفم تو این یک کلمه است. قیم عجیب است این سوره، دوباره هم تکرار شد دیگه. دیدین اونجا آیه 3 فرمود فیها کتب قیمه، بعد آخر آیه هم فرمود ذالک دین القیمه. چرا رو این تاکید میکنه؟ برای اینکه مشکل ماست. دوباره تکرار میکنم، کم میاریم رفقا. مگر با چی؟ مگر با نظر به جهانی که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله با شخصیت خودشون جلو ما گشودن، نه فقط با کتاب و درس قرآن. قرآن رو برای ما آوردن، اطیع الله و اطیع الرسول. وقت جالب است بعدش دیگه نگفت و اطیع اولی الامر، گفت و اولی الامر. میگم اینا دیگه جا خودش بحث داره، دو تا چیز بیشتر نیست. یعنی اولی الامر که به قول علامه طباطبایی یعنی معصوم دیگه، یعنی در ازای اطاعت از رسول خدا ادامش همون اطاعت از اولی الامر است، سومی نداره. اما برای خدا و رسول اولی دومی داره. یعنی نگفت اطیع الله و رسول. تفسیر علامه را اینجا نگاه کنید، گفت اطیع الله و اطیع الرسول آخر آیه 59 سوره نساء، ولی بعد اولی الامر دیگه اطیع نگفت. پس اگه سه تاست که پس باید دوباره میگفت اطیع اولی الامر، اگه یکی است که پس باید میگفت اطیع الله و رسول و اولی الامر. که من میگم عظمت علامه طباطبایی یکیش اینجا ساکت، چه دقتایی به ما میدن. خب پس معلومه دو تا موضوع ارز در میان است، یعنی هم اطیع الله یعنی هم حرف خدا در قرآن، و رسول یعنی شخصیتی بینه‌ای که جهان انسانی شما را برای شما میگشاید. ادامه ارزم خیلی حال ما این و چنین ایمانی. ببینید گفت چی آیه آخر، ان الذين امنوا، حال ما این و چنین ایمانی در آیه 7 که نتیجه آن خشیتی است که با نظر به عظمت الهی برای انسان پیش می آید. اینجاست که از این آخر آیه ما میریم تو فکر که عجب، ما باید یه خشیتی پیدا کنیم. اینم که در رابطه با عظمت الهی پیدا میشه. آیا با نظر به امیرالمومنین شما متوجه اون عظمت الهی نمیشی؟ به امیرالمومنین میشه بشی. ببین چیز عجیبی است امیرالمومنین. حالا هر کدوم هم میخوایم بگو، ولی چی پیش میاد برامون؟ حضرت باقر علیه السلام میفرمان که جد ما افضل ماست، اما نه به اعتبار این که آخه اینا که همشون خودشون فرمودن کلنا محمد صلوات الله علیه. پس چرا فرمودن جد ما امیرالمومنین افضل ماست؟ به اعتبار ظهور، به اعتبار این که در میدان حضرت امیرالمومنین حاضر شدن که معلوم شد چقدر عظیم است. به قول اون شاعر میگه یا علی این همه هم خوب بودن خوب نیست؟ بابا تو خیلی بیش از حد خوبی. خیلی خب این دوره حرفمون اینه با که ما این بیانه را که دارید در شخصیت پیامبر و اولیایش پیدا میخواییم بکنید، به چی ما میخواییم فکر کنیم؟ به خشیت. خشیت رو گفتیم در چه نسبتی پیدا میشه؟ در نظر به عظمت الهی. در نظر به عظمت الهی، عظمت الهی آینه میخواد. عظمت الهی که فکری نیست، که به فکر مسئله حل نمیشه، آینه میخواد. آیا آینه ها، بگو کربلا، بگو ابو عبدالله، الله اکبر، هر کی رو میخوای در میان بیارید، این عظمتی که شما میخواید در خدا بیابی در شخصیت‌هایی که آینه عظمت الهیان میابید، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که انسان در مقابل خدا میند وای چقدر هیچ از هیچ. خشیت یعنی این که ما در مقابل خدا، خب خودتون حالا خیلی چیزا متوجه میشید، من دیگه خیلی طولش ندم. وقت بنده یه همچی بابی را دلم میخواد این روزا با هم دیگه وا کنیم که نمونه آن ایمان، چون دیدین گفتیم که در آخر آیه فرمود است ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که نمونه آن ایمان را شما در شهید حاج قاسم سلیمانی ملاحظه فرمودید تا آنجایی که او را آشنای جان خود یافتید. این سوال است، عرایز منم در آینده نسبت به ایشون همینه. یعنی خب این چی بود، چی تو شد که شما تو این روایت دارید که وقتی حضرت ظهور میکنن همه میگن ما که میشناختیم اینا، ما دیده بودیم ایشونا. نه نیده بودن، جانشون آشنا بود با این حقیقت انسانیت. ما در مورد حاج قاسم اینا تا حدی تجربه کردیم، چیز عجیبی بود. و تو من کسایی رو میشناختم، شما میشناختم، گفت مثلا من نمی، من نظر مرد کیه، همین که اسمش میارم حس میکنم که یه طلبی، یه آرزویی دارم، عشق میریزم. اینا ما کم روش وقت گذاشتیم، هنوزم دیر نشده، حالا هم ما با حاج قاسم آیندهمون رو میتونیم معنا کنیم. ولی رو اینم فکر کنید که این که ما عظمتی رو در این مرد دیدیم، شما عشقا که قضیه شو میدونین چیه، عشق یعنی توجه به اون نهایت نهایت ها و طلب رسیدن به اونها با قدم های عشق. عشقی که من و شما میریزیم، که عشقی که اینجا اون بسر دستش از بدنش قد کردن که کیف هم میکنیم، ایشالا من هم همینطور بودم، ایشالا شما هم همینطور بودید، ما که کیف میکنیم از این تکه تکه شدنها. ولی یه چیزی این وسط هست که نسبت ما با یه مرد عظیمی روبرو میشه، با یک بزرگی روبرو میشه، میخواییم به پیش اون چیزی که این مرد حاضر است نزدیک بشیم، عشق میاره. پس عشق قصه توجه به عظمتی است که پیش میاره. و وقت این عشق مگه همون خشیت، مثلا همون خشیت نیست، عشق یعنی گریه و گریه، یعنی عجیب است. پس خشیتی که شما همه، حالا داشتم با رفیقمون صحبت میکردم که این یه کلیپ خیلی قشنگی آوردند، مثلا بچهای خانتومار، بچهاش 8 از شهدای خانتومار 8 سال پیش شهید شدن، بعد حالا این بچه های مدرسه را مثلا بردن مشهد، بعد حالا بردن بچه های دبیرستانی، خیلی بچه های عادی. یه مرتبه این شهید داره که برای اینا میارن، اونش زار زار گریه میکنن، آخه مگه شما اینا رو میشناختی؟ هم گمنام چی اینا را بعدن برای خودتون الحمدلله خوبتر تحلیل میکنید که چیز عجیبی پیش اومده است که انسان را به عشق وامی داره. عشق هم که توجه به عظمت است، عشق هم که قصه خشیت است. ببینید رفتیم تا کجاها، رفتیم در این که ما می توانیم در میدانی حاضر بشیم که این میدان، میدان آخرالزمانی است برای خیرالبریه شدن بشر، و میدانش هم فراهم شده است. به هر صورت از این زاویه آیه را بحث کردیم تا معلوم بشه که جهانمون در شر البریه نظام صهیونیستی و خیر البریه بچه های غزه عجیب است که یه چیز بچه یه کلیپ های نه که قشنگ خبرنگار ایرانی هم در غزه میگه، میگه که این تو، این تو چند سالت، کلاس چند، میگه کلاس سوم. بعد میگه که، میگه خب یا میمانم در سرزمین خودم و با دشمن اسلام اسرائیل می جنگم، یا هم کشته می شوم در زمینی که کشته می شم می مانم مزرعه می شد برای اینکه مردم غزه از این سرزمین، از زمین استفاده کنند و زندگی کنند. بعد میگه تو کلاس چندمی؟ میگه کلاس سوم. آخه این دیگه چی پیش آورده است؟ اینا رو بعدن خودتون فکر کنید. جز اینه که آینه ظهور خیر البریه رو ما تو خود جنگ و جبهه هم دیدیم دیگه، ما چیزای عجیبی دیدیم. بچه 12 ساله نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره.
و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برویتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مجید کریمی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و الزمان بینه حی حاضر رو از ما خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب توحیدی، این انقلاب سرنوشت ساز برای بشر جدید لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این سکاندار این تاریخ و این انقلاب را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.